لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم لك
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
پیغمبر اکرم فرمود که اذا کان اول شهر رمضان، وقتی که اول ماه رمضان فرا میرسه، اولا خداوند متعال تمام گناهان مؤمنی که میخواد روزه بگیره و وارد ماه مبارک رمضان بشه، تمام گناهان اون مؤمن رو میبخشه. شب اول ماه رمضان یعنی شبهای بعد درخواست مغفرت از خدا ارتقائه، یعنی اون شب اول بخشیده، اون مغفرت‌های بعدی ارتقای درجه است. مثل بهشتیا که در قرآن داره که از خدا نور میخوان، خب خود بهشتی حتما نورانیه که وارد بهشت شده، اون نوری که میخواد یعنی درجه بالا رفتنه، بالا رفتن درجات نورانیتش. بعد پیغمبر فرمود که وقتی اول ماه رمضان میشه، قلقت ابواب النار، تمام درهای جهنم و اسبابی که آدم رو جهنمی میکنه قلقت بسته میشه، فلم یفتح منها بابون، هیچ دری ازش دیگه باز نیست تو ماه رمضان، و فتحت ابواب السما، تمام درهای آسمان باز میشه، فلم یغلق منها بابون، هیچ دری بسته نیست. آسمان یعنی مرتبه بالاتر وجود.
از انتهای غربی ترین نقطه زمین، جایی که انجماد لحظه هاست، به شرقی ترین منطقه آسمان دعوتی، در نوروزی ترین فصل سال سمت تو آمده. مهار کردن و رام کردنش آسان نیست، اما آن روی سکه این که وقتی نتوانی مهارش کنی و لگام نزنی، قریب نیست که فاجعه به بار آورد و حاصل این فاجعه سرفکندگی است. هیچ کس ادعا نمی کند که مهار کردن و رام کردنش آسان است، اما به حسرت‌های پس از آن نمی ارزد. موجودی با این ویژگی چیزی نیست جز خشم، که وقتی شعله می کشد و از وجودمان سر بر می زند، مهارش دشوار است. شعار است بگوییم مهارش آسان است، اما آرامش مرد ستودنی بود. او را که توصیف می کردند می گفتند تا کنون خشم او را ندیده ایم، در بحر این آرامش و اخلاق فرو رفته بودم و دائما پرسش در ذهنم تاب می خورد که مگر می شود و رسیدم به این که می شود. دنبال رگ خوابم موقع خشم، اکسیر آرامشم، آب روی آتشم می گشتم، اما به جواب دقیقی نمی رسیدم. تا اینکه روزی خود از نزدیک شاهد موقعیتی بودم که مرد در هنگام عصبانیت جمله ای را زیر لب زمزمه کرد و همان جمله خشمش را به آرامش تبدیل کرد. او نام صاحب خیش که بهتر و بیشتر از همگان در عالم می شناخت زیر لب تکرار می کرد: بارها و بارها
یا ربی
یا رب العالم
یا رب العالم
یا اله الخلق
اجمعین.
و می گفت: خدایا، تو خوب می دانی چقدر ناراحت و خشمگین هستم. حقم را به تو قادرترین می سپارم و خودم کنار می کشم که در توانم نیست احیای حق.
امشب سری بزن به نواخانه دلم، رحمی نما به حال فقیرانه دلم، دستم بگیر و شامل لطفت نما مرا، بگشا به قلب خستم این در ببسته را. دانم به آن که بد بکند بد نمی کنی، دستی که سویت آمده را رد نمی کنی. من را در این جهان چه کسی مانده غیر تو، از هر دری رمیدم و رانده غیر تو.
در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است، امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است. تا لحظه های پیش دلم سرد سرد بود، اینک به یمن یاد شما جان گرفته است. سلام بر شهدای عزیز مقاومت.
زندگی شهید فؤاد شکر ملقب به حاج محسن سرشار از رزمندگی و جهاد. او از بنیانگذاران جنبش حزب الله لبنان بود و در مبارزه علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی نقش مهمی ایفا کرد.
فؤاد المقاومه.
وبدا من افتراض اخلاق عاليه حتى نقدر نثبت لكل الناس انه نحن اللي بنعاتب اللي بنقتل، اللي بنوجه ونرشد. نحن أصحاب الأخلاق العالية مثل ما أصحاب الكفاءات العالية. نحن مثل ما نحن أشداء بالحرب، نحن منمثل صدى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فؤاد شکر در سال 1961 در روستای نبی شیس واقع در منطقه بعلبک لبنان به دنیا آمد. از همون آغاز او مسیر جهاد رو در پیش گرفت و در دهه 80 میلادی در سازماندهی نخستین گروه‌های مقاومت لبنان نقش داشت. او در سال 1982 مجروح شد، اما این اتفاق مانع از پیشرفت او در مسیر جهاد نشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون.
فؤاد شکر به عنوان یکی از مشاوران ارشد سید حسن نصرالله شناخته میشد و در طراحی عملیات‌های متعددی علیه رژیم صهیونیستی نقش بسزایی داشت. او را مغز متفکر عملیات‌های 1983 حزب الله در بیروت معرفی کردند که به کشته شدن 241 نفر از نیروهای آمریکایی منجر شد. این دستاوردها نشان دهنده توانمندی و استراتژی او در مبارزه بود.
مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور آمریکا او را یکی از مغزهای متفکر این حمله توصیف کرد.
در سالهای 1992 تا 1995 فؤاد شکر یگانهای نظامی لبنانی را برای اعزام به بوسنی و هرزگوین در دفاع از مسلمانان سازماندهی کرد. این اقدام نشون دهنده روحیه جهادی و انسان دوستانه او بود. سید حسن نصرالله در مراسم تشییع او به حضورش در جنگ بوسنی اشاره کرد و گفت او فرمانده گروهی بود که برای یاری رسوندن به مسلمانان به بوسنی رفت.
و فرماندهان شهید بسیاری از آنها از شاگردان او بودند، بسیاری از شهدای استشهادی واقعا به معنای واقعی کلمه، و او آنها را هدایت می کرد و تا مقصد آنها را راهنمایی و هدایت می کرد.
الحاج محسن، السيد محسن، السيد فؤاد كان يأتي احيانا في بعض الليالي الى هذا المجمع او الى باحة عاشوراء ويشارككم ويشارك الناس في هتافه وفي مشاعره وفي موقفه. واليوم ونحن نخطب ونتكلم ونجتمع حول ضريحه هو كان يقف معكم.
خدیجه دختر شهید فؤاد شکر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری العالم از زندگی در سایه یک فرمانده جهادی سخن گفت. او گفت ما از یک خانواده مجاهد هستیم. تمام خانواده ما پیرو همین خط هستند. این نشون میده که چطور خانواده شکر در مسیر جهاد و مقاومت گام برداشتند.
استمرار
پیام ما به عنوان خانواده شهید و خانواده مقاومت که ایشون این نامگذاری رو بسیار میپسندید اینه که این مسیر رو به همون شیوه و با همون شدت ادامه میدیم، چرا که مقاومت وابسته به یک شخص نیست. شهید فؤاد شکر یک مربی و یک مکتب بود. اگر دشمنان تصور میکنن با ترور فشار بر اونها کاسته میشه و احساس راحتی میکنن، اینطور نخواهد بود.
فؤاد شکر در حاشیه کتاب جواد موج بی ساحل نامه‌ای به دخترش خدیجه نوشت و از شهید سمیر متوت و روحیه شهادت طلبی او سخن گفت. او در این نامه از اهمیت مقاومت و شهادت طلبی در برابر دشمنان اسلام یاد کرد. این نامه نشون دهنده علاقه و تعهد او به مسیر جهاد.
اونها خودشون اعتراف کردن که وجود شهید برای اونها آزاردهنده بود. اکنون این آزاردهندگی پس از شهادتشون چند برابر خواهد شد انشاءالله.
ما با افیده عنا
فؤاد شکر در ژوئیه 2024 بر اثر حمله ارتش رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسید. او از ابتدای پیوستن به مقاومت تحت تعقیب دشمن بود و بیش از 25 سال در این مسیر خطرناک قرار داشت. شهادت او نشان دهنده تداوم مسیر جهاد و مقاومت که او با جان خود به اون وفادار ماند.
فؤاد شکر از فرماندهان حزب الله لبنان به شهادت رسید. پیکر این فرمانده حزب الله پس از ساعت‌ها جستجو از زیر آوار ساختمانی که از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته بود خارج و شهادتش تایید شد.
زندگی شهید فؤاد شکر میراثی از مقاومت و جهاد به جا گذاشت. او نه تنها یک فرمانده نظامی بود، بلکه یک الگوی اخلاقی و انسانی برای بسیاری از مردم لبنان و جهان اسلام بود. میراث او در دل‌ها و ذهن‌ها باقی خواهد ماند و الهام بخش نسل‌های آینده در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار خواهد بود.
قبول باشه نماز و روزاتون، قبول باشه راز و نیازها، طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، هموطنان گرامی. درود می‌فرستیم به روح بلند همه شهدای انقلاب، شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت و شهدای این خاک مقدس. ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان، تهران جامع جمع، شبکه رادیوی سلامت، ساعت 18:45.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن چگونه به اهمیت احترام به والدین اشاره کرده است؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیوی سلامت شرکت کنید. روزانه 2 نفر برنده جایزه نقدی خواهند بود.
ارادتمند شما سروران بزرگوار، همچنان فرصت دارید که پاسخگوی سوال تلفنی برنامه این جلسه باشید. توی این یه رو به باقی مونده تا پایان برنامه، سوال این هست دوستان: به بردباری و تاباوری در روزهای سخت زندگیتون چه نمره‌ای میدید؟ 22-65 28-76 همچنان در اختیار شماست.
تو را من چشم در راهم شناهیم ها که میگیرند در شاخ تلاجم سایه ها رنگ سیاهی را.
نبض دل آسمان می لرزد و غروب در نگاه شهر سوسو می زند و شوق انصاف از دل این سفره سرک می کشد و این جسم و جان عاشق ماست که از برای حظ لحظه ها در میهمانی خدا مهر و انصاف را خیرات می کند و فارغ از نگرانی های زندگی دل می دهد به سفره ای تا آسمان.
افتان سوا خود افتار مون افتار
سخت زندگی خب سعی کردم مقاوم باشم، صبور باشم، دست از تلاش بر ندارم، اما نمیتونم بگم که به خودم نمره 20 میدم، چون بلی گاهی موقع ناامید شده بودم و خب احساس کمبودی در خودم حس کردم، ولی خب وقتی که به خدای بزرگ توکل کردم دوباره تونستم شروع کنم. انشاءالله که همه ما در روزهای سخت صبور باشیم و خدا برای ما بهترین ها رو بخواد. خدا نگهدارتون. عکسی
خانم اکسیری، خیلی متشکریم. و شما دوستان خوب شنونده که همراه هستید، به سوالی هم که به صورت موضوعی مطرح میشه جواب میدین، از تجربه ارزشمند خودتون با ما صحبت میکنین. شماره 22-65-28-76. انشاءالله تا لحظاتی دیگر گفتگو هم خواهم داشت با کارشناس محترم برنامه.
صبر تحملم خیلی زیاد است، برای اینکه همسری داشتم فرشته صفتی، اون را از دست دادم، به رحمت خدا رفتن و صبر تحملم خیلی زیاد است که تا حالا بعد از 8 سال فوت ایشان هنوز زنده هستم. و حیفم آمد ماه دعا و استجابت دعا یادی از خواهر خوبم زنده یاد صدیقه اعتماد سعید مدیر محترم رادیو سلامت قلب یادی نکنیم. روح شاد، یادش گرامی. و برای خواهر خوبم خانم باهنر آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری دارم. با تشکر، عزیز حسنپور هستم از تهران.
آقای عزیز حسنپور، خیلی متشکریم همیشه از لطف و محبت و بزرگواری های شما. دقیقا یادم میاد از روزی که رادیو سلامت تأسیس و افتتاح شد، آقای عزیز حسن‌پور بزرگوار همراه ما بودن، شنونده خوب این شبکه رادیویی. درود بر شما، تاعت قبول باشه. باز هم بشنویم تلفن‌ها رو، اما انشالله اگر فرصت بود در دقایق پایانی. الان گفتگوی تلفنی انجام میدیم با آقای دکتر مجتبی موسی کاظمی، روانشناس، استاد دانشگاه و مشاور محترم که مثل همیشه یارو همراه ما هستن در این دقایق در ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سفره تا آسمان. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
عرض سلام و ارادت و وقت بخیر خدمت سرکارداری همراهان خوبتون و همه همکاران عزیز و روزدار در خدمت شما.
خیلی متشکر آقای دکتر. ما از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که شما به بردباری و تاب‌آوری در روزهای سخت و دشوار زندگیتون چه نمره این میدین؟ میخواییم دقایقی لحظاتی فکر بکنیم، به خودمونی خود ارزیابی داشته باشیم که واقعا میتونیم در روزهای دشوار تاب و تحمل داشته باشیم و فقط نشینیم یه جا و منتظر یه منجی و فریاد رس، خودمونم قدمی بر میداریم برای رفع مشکلاتمون یا نه؟
خواهش میکنم. منم و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. به نظر میرسه واژه تاب‌آوری اصطلاحیه که اخیراً بیشتر در جوامع استفاده میشه.
بله.
حداقل تو جامعه ایران ما این اصطلاح بیشتر کاربرد انگار پیدا کرده. حالا یه سری خب مشکلات نسبت به گذشته شاید افزایش پیدا کرده، یه سری طاقت ها و تاب‌آوری های جامعه ضعیف‌تر شده و خیلی جالبه که در رشته روانشناسی سلامت که نسبت به گرایش های دیگه روانشناسی و نگاه های متفاوت گرایش به روزتری هست، در روانشان سلامت بحث تاب‌آوری خیلی جدی گرفته میشه.
یعنی
معمولا شاید شما مراجعه میکنید برای درمان، برای حل مشکلات، رفع مسائل به تراپیستتون، به مشاور، به روانشناس، و معمولا برای این هست که حالا راه حل ها رو با هم بررسی کنید، راهکار پیدا کنید، توصیه و راهنمایی بگیرید. اما یه بخش در واقع اون چالش های ما تو دنیا، توی کائنات و تو سختی ها اینه که خب مشکلاتمون رو حل کنیم، آسون کنیم و بتونیم بهتر زندگی کنیم. اما
درست.
یه بخش مکملش خانم خواجه نوری
بلی.
خود بحث تاب‌آوریه.
یعنی
شما حساب کنید یک مشکل واحد و مشخصی رو دو نفر آدم درگیر کرده، بعد اونی که تاب‌آوری بهتر و بالاتر و قوی تری داره خیلی راحت تر از این گردنه مشکل و از این خاکریز و این تنگه رد میشه.
بله.
تا کسی که تاب‌آوری ضعیفه، کار نشده، تقویت پیدا نکرده، افزایش پیدا نکرده و شاید آسیب پذیرتر باشه. بنابراین ما تو بحث تاب‌آوری امیدواریم که همه انسان‌ها در حد خودشون و البته مسئولین جامعه، کسایی که حالا مسئولین بهزیستی، کسایی که متولی این امور هستن، رو تاب‌آوری جامعه و حل مشکلات انشاءالله توامان کار بشه. برای اینکه دو روی سکه هستن و این اتفاق میتونه میزان آسیب افراد جامعه رو به حداقل ممکن برسه.
بله. آقای دکتر موسی کاظمی، اگر ما مهارت تاب‌آوری رو در خودمون تقویت نکنیم قطعا دچار بیماری‌های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خواهیم شد. درسته خیلی آسیب می‌بینیم و به اطرافیانمون هم می‌تونیم گزندی برسونیم.
دقیقاً. اصلا خود اون حس مقاومت، اون صبوری، خب اون باورهای معنایی و معنوی که انسان‌ها دارن شاید بزرگترین بخش و بخش نرم تاب‌آوریه. و اگر این رو جامعه بتونه بهش دامن بزنه و البته تو بستر خانواده و حوزه خانواده، والدین به جای اینکه بیشتر دنبال رفاه و آسایش بچه‌ها باشن، یه رنجی داریم ما اصطلاحا بهش میگن رنج پاک، یعنی سختی‌هایی که به شکل تعریف شده در حد توان بچه‌ها براشون اتفاق میفته و باعث میشه اینا آستانه تحملشون بالاتر بره، تاب‌آوریشون تقویت بشه. پس اگر ما تو خانوادهش کارو شروع کنیم و در حالا عرصه های اجتماعی و کل جامعهمونو گسترش بدیم و جامعه تاب‌آوری داشته باشیم، خب عبور از گردنه های مشکل برای جامعه یه امر سهل‌تر و آسان‌تر.
بله همینطوره، کمک کننده است برای حل مسائل و رفع مشکلات انشالله. خیلی متشکر آقای دکتر موسی کاظمی، مثل همیشه از همراهیتون خداحافظ.
سلامت باشین.
خب خانم خواجه نوری، خیلی حس خوبیه که آدم آشنا بشه با شهرهای مختلف کشورش.
بسیار عالی.
یکی از اون شهرها که من خودم خیلی دوست دارم سفر کنم به اونجا، سنندجه.
سنندج استان کردستان.
شما تا حالا تشریف بردین؟
نه، تا حالا این سعادت رو نداشتم.
تعریفشو منم تا حالا نرفتم، تعریفشو خیلی شنیدم. سرسبز، حاصلخیز، با مردمی دوست داشتنی، مردمی مهمان نواز، مردمی خوش اخلاق. اگه موافق باشید کوله پشتیمونو ورداریم و از طریق امواج رادیو سلامت بریم سنندج.
حتما، بله.
میگن بعضی از صداها تو دل آدم میشینن، صداهایی که انگار از یه جای دور، از عمق یه خاطره قدیمی میان. این بار برای برنامه‌ای که دارم مینویسم میخوام کوله پشتیمونو برداریم و بریم به دیار قصه ها، جایی که کوها حافظ اسرار قدیمی هن، شهری که رمضانش با صدای دف آغاز میشه و با گرمای سفره‌های افطاری تموم میشه. اینجا جایی که تاریخ و موسیقی کنار هم زندگی میکنن. سنندج. سنندج، قلب کردستان، شهری که روی دامنه‌های زاگرس نشسته و با کوههای سنگفرشش و معماری قدیمی و مردم مهمان نوازش هر رهگذری رو مسحور زیبایی‌های خودش می‌کنه. ماه رمضان که میاد یه چیزی تو این شهر پررنگ‌تر از قبل میشه. مهمون نوازی توی محله‌های قدیمی، سنت افطاری‌های دست جمعی هنوز زنده است. مردم غذاهاشون رو با همدیگه قسمت می‌کنن، از نون و پنیر ساده گرفته تا خوراکی‌های محلی. یکی از سنت‌های خیلی زیبا در سنندج برگزاری مراسم آشتی کنون است. توی این سنت بزرگا و ریش‌سفیدای محله افرادی رو که با هم کدورت دارن و به خونه خودشون دعوت می‌کنن که دل‌هاشون صاف بشه و کدورت‌ها از بین بره. توی شب‌های ماه مبارک رمضان به ویژه قبل از اذان صبح، هنرمندا و آوازخونا با صدای بلند به استقبال ماه رمضان میرن. از روز اول تا 15 رمضان آواز مرحبا به معنی خیر مقدم به ماه مبارک خونده میشه و از 15 تا پایان ماه آواز الوداع به نشانه خداحافظی با رمضان سر داده میشه. در ادامه بخشی از مراسم مرحبا خوانی رو با هم میشنویم.
مرحبا یا شهر رمضان،
رمضان توی سنندج واقعا یه تجربه خاص و بی‌نظیره. بازار سنندج با حجره‌های قدیمیش یه جای عالی برای گشت و گذار بعد از افطار. اما اگه دنبال یه حس و حال معنوی باشی، مسجد جامع سنندج با اون کاشی‌کاری‌ها و فضای معنویش بهترین انتخاب ممکنه. اما اگه میخوای شبگردی متفاوت داشته باشی، باید بری به امارت آصف که به خانه کرد معروفه، یا حتی میتونی از پل قشلاق رد بشی و سنندج رو از یه زاویه دیگه ببینی. اما مگه میشه بری سنندج رو از غذاهای کردی نگذری؟ مخصوصا توی رمضان برای افطار نون برساق رو پیشنهاد میکنم که یه نون محلی شیرینه و طرفدارای خیلی زیادی داره. از خورشت تره و ریواس هم که نمیشه گذشت. اما یه نون محلی خیلی خوشمزه هم دارن که اسمش کلانه است، که با پیازشه و روغن حیوانی و یه سری ادویه ها درست میشه. میدونی سنندج توی رمضان فقط یه شهر نیست، یه حسه، یه نوای قدیمی که توی خیابونا میپیچه، یه لبخند موقعی تعارف کردن چای شیرین که توی چهره مردمش رو بینی. رمضان یعنی کنار هم بودن و سنندج یه گوشه قشنگ از این کنار هم بودن. خوشحالم از اینکه کوله پشتیم داره پربار و پربارتر میشه.